آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. درود بر شما اهالی سرزمین من، شما که دوستدار تاریخ و تمدن این کهن دیارید. سلام بر شما که دل در گروه این آب و خاک دارید و قلبتان برای ایران میتپد. در مجال پیش رو، برگ‌های دفتر زرین تاریخ و تمدن ایران زمین را ورق خواهیم زد. آنچه در این برنامه خواهید شنید: آشنایی با یک بنای تاریخی در کهندیار، تورق تقویم با امروز در سرزمین من، آشنایی با یکی از موزه های ایران در بخش گنجینه، و گفتگوهای متنوع تلفنی با کارشناسان این مختلف. پرسش برنامه امروز که همونطور که میدونید قرار هست به یکی از عزیزانی که پاسخش رو درست بدند هدیه نقدی پیشکش کنیم، از این قراره. نام مدرسه تاریخی مربوط به دوره قاجار که 8 مناره دارد. این پرسش امروز ماست. تا 13:45 دقیقه برای پاسخگویی فرصت دارید و حالا دیگه دقایق پایانی برنامه رو هم همکاران من اختصاص میدن به اینکه از بین تماسای تلفنی و از بین پیامک‌ها فرد برگزیده رو انتخاب کنن. اگه فرصت بشه صدای ایشون رو ضبط کنن و خلاصه اعلام بکنیم فرد برگزیده رو. شما تا اون موقع فرصت دارید به ما بگید که کدوم مدرسه تاریخی در سرزمینمون که 8 مناره داره. مخاطبان پروپا قرص و همیشگی که شماره‌های ما رو میدونن، اینو تعداد زیاد پیامک‌ها و تلفن‌ها هر روز نشون میده. برای بزرگوارانی که تازه به جمع شنوندگان و مخاطبان برنامه سرزمین من پیوستند، عرض می‌کنم که شماره پیام کوتاه این برنامه 30558 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. سلام بر محمد علی مومنی که امروز هم با ما هستند.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شنوندگان ارجمند.
متشکرم. دوستان عزیز، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی هر روز به بهانه‌های مختلف فرصت مقتنمی برای خودشون پیدا میکنن تا پروژه ناامید کردن مردم رو عملی و اجرایی کنن. از همین رو مقام معظم رهبری هم به کرات و در صحبت‌های مختلفشون در این زمینه هشدار دادند. رهبر انقلاب اسلامی یکی از مؤلفه‌های مهم رویش انقلاب رو داشتن امید به آینده با اتکا به نسل جوان مطرح کردند و همواره در تمامی این سالها به این نکته اشاره داشتند. در این بخش که بخش سخن روز برنامه سرزمین من هست، برای واکاوی بیشتر پروژه ناامیدسازی مردم به ویژه جوانان از سوی رسانه‌های بیگانه با معاون پژوهشکده تاریخ معاصر هم کلام هستیم. آقای دکتر غریبی، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم.
آقای دکتر به شما سلام و درود.
بندم خدمت شما سلام عرض میکنم، انشالله که موفق و معید.
سلامت باشید. آقای دکتر لطفاً صحبت بفرمایید و تحلیل خودتون رو بفرمایید که چه روش‌هایی استفاده میشه برای اینکه ناامید بکنن هم مردم و هم جوان‌ها رو از آینده. این روش‌ها رو خوبه که بررسی بکنیم با حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من قبل از اینکه وارد این روش رو بگم یه نکته رو بگم. این بحثی که مقام معظم رهبری در تو با هدف گذاری دشمن در ناامید کردن مردم و خصوصا جوانان نسبت به آینده رو مطرح کردن، یه ریشه کاملا قرآنی داره. در قرآن هست که شیطان مردم رو نسبت به آینده دچار ناامیدی میکنه و اونا رو وعده به فقر میده. اگر من بخوام 4 جهت برای حملات شیطان که طبق نص قرآن هستش و بیانات اهل بیت که حمله چپ و راست و عقب و حمله رو به جلو که در آینده رو تیروتار میکنه، این در واقع دشمن اصلی انسان که قسم خورده است ابلیس هستش، در درجه دوم شیاطین جنی و انسی هست. از اونجایی که حضرت امام در سال 40 فرمودن که به هر حال این انقلاب اسلامی زمین ساز ظهور اون حکومت مهدوی هست و خب به هر حال پیروزی انقلاب این روندی که داره، تمام شیاطین و تمام دشمنان که حالا امروز تحت اون امریکا، رژیم اشغالگر غوز، فرانسه، انگلیس و جبهه غرب دارن کار میکنن، اینها به هر شکلی میان و در واقع بخوان ناامید کنن، حالا از جنگ ترکیبی بخوان استفاده کنن، تو فضای مجازی ما مسائل حاشیه‌ای رو بولد کردن، بزرگ کردن، همین مشکلاتی که مثل گرانی، مثل مشکلات مسکن، نمیگم حالا اینا زیونده ما هست، ولی همین مشکلات فقر و نداری و این مشکلاتی که تو کشورمون وجود داره، تو خود آمریکا هم وجود، تو اروپا هم وجود داره، تو تمام دنیا وجود داره. حالا به هر حال مسئولین دارن زحمت میکشن، ولی از طریق فیلم‌های سینمایی، مستندها، گویش‌ها، شعر، عرضم خدمت رو که برنامه‌هایی مثل شبکه‌های معاندی که وجود دارن، غالبا میان مسائل کوچیک و بزرگ میکنن و اگر هم یک مشکل بزرگی هم باشه طوری عنوان میکنن که انه او که اصلا این مشکل وجود، یعنی مشکل قابل حل نیستش. و حالا اون ناامیدی فردی رو دشمن امروز اومده اینو قالب جمعیش زده، مثل ترس جمعی، مثل ناامیدی جمعی. آقای ایمیل چورانی که از این فیلسوفا و جستارنویسای رومانیایی میگه اگر میخواد یک ملتی رو شما منهدم کنید، امیدشو، امید جمعیشو ازش بگیر. حالا این امید جمعی رو با زیر سوال بردن عملکرد مسئولین، تیروتار نشون دادن وضعیت بد اقتصاد، چنان فضا سازی میکنن که انگار هیچ راه برون رفتی از این مشکلات وجود نداره. بیشتر الان اون قالبی که وجود داره، البته عملکرد بخشی از مسئولین توی بخشای ناکارآمدیشون حالا کوتاهیش نقش دارن، ولی آنچه که مهمه تو فضای مجازی و سایبر به قدر این طوفان جنگ ترکیبی و شناختی رو زیاد کردن که متاسفانه بخشی از جامعه فکر می‌کنن که الان دیگه مشکلات قابل حل، نه، همه مشکلات راه برون رفت داره. ما از جنگ اومدیم بیرون، از حوزه درگیری با داعش اومدیم و این مشکلاتی هم که الان داریم طبیعی هستش و با توجه به ظرفیتایی که تو کشور وجود داره همش قابل حل هست.
و اینجاست که فکر میکنم ضرورت جهاد تبیین خودنمایی میکنه و خوبه که به اینم توجه داشته باشیم که جهاد تبیین این نیست که همه مشکلات رو منکر بشیم، بگیم خیلی اوضاع خوبه، در هیچ حوزه ما مشکل نداریم.
فقط یه نکته ببخشید، همین معدن که توی همدان جدیدن 8.5 میلیون تن به حل و کشف شد، این خودش خیلی امیدزا هسته. شما با این 8 میلیون تن که در واقع بیس صنعت آینده است توی باتری‌های برقی و در حوزه کامپیوتر، که داشتن همچین حوزه که رژیم اشغالگرها سرانش بودن که ایران از جنبه نظامی قوی بود، الان از جنبه اقتصادی فراتر رفته.
و توافق‌هایی که در حوزه سیاست خارجه هم رخ داده همینطور هست. اتفاقات امیدبخش هست، اما این به این معنی نیست که ما بگیم مشکلی وجود نداره. و همونطور که شما میگی، شاید در کشورهایی که دارن دلسوزی میکنن ظاهرا برای ما، هم این مشکلات بسیار بیشتر و بسیار بدتر وجود داشته باشه. اما الان شگرد رسانه‌ای معاندان ایران عزیز ما این هست که مشکلات درونی ایران رو بسیار غیر قابل حل نشون بدن و جوری ادعا کنن که اونجا مهد آزادی بیانه، هیچ کس اونجا دچار مشکل نمیشه، هیچ مشکل اقتصادی وجود نداره و تمام این کلافهای سردرگم بدون راه حل در کشور ماست.
حالا میگو یه نکته من با یه جمله تموم بکنم. هر وقت کسی ناامیدی سراغش اومد، بدونه که اون کسی که تو وجودش تو قلبش داره حرف میزنه ابلیس و شیطان هستش و همیشه ملائکه هستن که انسان امیدوار میکنن نسبت به آینده. و این شیطان درون انسان با ابلیس که بیرون از انسان هست و شیاطینی که به حال الان هستن تحت عنوان استکبار جهانی، همش جمهوری اسلامی، شیعه اثناعشری، کسانی که به حال اون حکومت جهانی که خداوند در قرآن وعده داده را اینا میخوان ناامید بکنن که این حرف ابلیس و اعوان و انصارش.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
سپاسگزاریم ازتون و با شما خداحافظی میکنیم.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با اوریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
سپاسگزارم که در این ظهرگاه تابستانی همراه ما هستید. اهالی سرزمین من، پرسش امروز برنامه ما این هست که شما میدونید کدوم مدرسه تاریخی هست که 8 مناره داره؟ یک مدرسه در دوره قاجار، خیلی هم از ما دور نیست و شاید خیلی‌ها پاسخش رو بدونن و حتی دیده باشنش. شماره پیام کوتاه ما 3558-220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه. میدونین دیگه تا ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید برای مشارکت و پاسخگویی و قرار هست که به یکی از شما بزرگواران که پاسخ صحیح ارسال کردین همین امروز هدیه نقدی تقدیم کنیم. خانم کمندی نوشتن مدرسه سلطانی پاسخ شماست. 912-38-57 شماره شنونده یکی گفتن مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان پاسخ پرسش امروزتونه. آقای محمد رضا گفتن مدرسه قیاسیه پاسخ هست. خانم عبداللهی به مدرسه سبزوار اشاره کردن. خانم غلام رضایی گفتن مدرسه امامی پاسخ شماست. خانم اسلام زادگان به مدرسه سپهسالار اشاره کردن. خانم براتی از خوزستان هم گفتن پاسخ مدرسه سپهسالاره. البته که هر روز ما این رو تقاضا کردیم و عرض کردیم که لطف بفرمایید و اسم شریفتون رو در پیامک‌ها و تلفن‌ها قید کنید، اما بازم برخی دوستان بدون نام برامون پیامک فرستادن، مثل شنونده‌ای با شماره 910-4454 که گفتم پاسختون مدرسه نجوم گنابادِ. خانم احمدی از ارومیه صدای ما رو میشنون و گفتن مدرسه ابراهیم خان پاسخ شماست. آقای حسن باج گفتن بازنشسته فرهنگی هستن و پاسخ مدرسه سپهسالار. همراهان محترم، 26 تیر ماه مصادف است با سال روز تأسیس شورای نگهبان. شورای نگهبان همونطور که میدونید یکی از ارکان مهمه نظام جمهوری اسلامیه که در قانون اساسی هم جایگاه ویژه‌ای براش تعریف شده. حالا در بخش گفتگوی روز این برنامه درباره نقش و جایگاه این نهاد مهم خواهیم شنید از زبان قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان آقای دکتر فتاحی، خودشون هم حقوقدان هستند. سلام بر شما، وقت خوش.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. در خدمتتون
سپاسگزارم.
آقای دکتر فتاحی به شما سلام میکنم.
سلام عرض ارادت، من هم خدمت سلام عرض.
خیلی متشکرم. با تأسیس شورای نگهبان در واقع ایده و آرزوی شیخ فضل‌الله نوری هم عملی شد. کمی لطفاً درباره که اهمیت و نقش شورای نگهبان صحبت بکنید و به خصوص حالا در بیانیه گام دوم هم اشاره شده بود، لطفاً در این باره هم صحبت بکنید، هم درباره خود شورای نگهبان و هم در واقع بازتابی که در بیانیه گام دوم داشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب وجود یه هنجارها و نهادهای اساسی توی کشورهای مختلف نتیجهش این بود که ما نیاز داریم به وجود یه نهادی برای پاسداری از این هنجارها و ارزشها. وقتی ما یه مفهومی رو، یه هنجار رو به عنوان هنجار بنیادیمون میشناسیم، مثل هنجارهایی که در قانون اساسی اومده یا مثلا در نظام جمهوری اسلام ایران شریعت اسلام به عنوان یک ارزش بنیادین تلقی شده مطابق با خواست و اراده‌ای که مردم داشتن، ما باید یه نهادی رو ایجاد بکنیم برای پاسداری از این ارزش‌ها و هنجارها. خب همونطوری که حضرت عالی فرمودید، یکی از دغدغه‌های عمده مردم در فرایند انقلاب مشروطه بحث تحقق شریعت در نظامات اجتماعی بود، کما اینکه در متمم قانون اساسی مشروطه هم بنا به خواست و اراده مردم و پیگیری‌هایی که علما انجام دادن،
بله،
این بحث پاسداری از شریعت، وجود کمیسیونی برای پاسداری از شریعت در نظر گرفته شد. اما چون تضمین نشده بود وجود این نهاد در قانون اساسی مشروطه، عملا این نهاد نتونست اون وظیفه‌ای که بر عهده‌اش قرار گرفته بود رو به درستی انجام بده. خب ما توی فرایند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نیاز به طور جدی وجود داشت که اون ارزش‌ها، اون هنجارهای کلانی که در قانون اساسی وجود داره، مثل اسلامیت نظام، مثل نقش مردم، ساختارهای اساسی که ما در نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفتیم، مثل ولایت فقیه، مثل ریاست جمهوری، مثل مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی و امثال اینها، و اون حقوق و آزادی‌هایی که مردم در قانون اساسی دارن که در فصل سوم قانون اساسی به طور خاص به اونها اشاره شده، اینا تضمین بشه.
بله.
یعنی کسی نتونه دست‌اندازی به این ارزش‌های کلان، این حقوق و آزادی‌ها داشته باشه. طبیعتاً مثل همه قوانین اساسی دیگه، ما یک نهادی رو درست کردیم در قانون اساسیمون، البته با مدل بومی شده و با توجه به نیازهایی که این قانون اساسی داشت، و نام اون رو شورای نگهبان گذاشتیم و یک ترکیب ویژه‌ای رو برای اون در نظر گرفتیم که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان هست. اما اون نکته کلانی که من میخوام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون این هست که نهاد شورای نگهبان نهاد پاسداری از دو اصل در قانون اساسی، یکی بحث شریعت اسلام به عنوان اون مبنا و بنیان کلان نظام جمهوری اسلامی و یکی پاسداری از حق الناس چه در مصوبات و چه در فرآیند انتخابات.
بله خیلی متشکرم. و نسبتی که با بیانیه گام دوم داره آقای دکتر در این باره هم صحبت بفرمایید.
یه نکته‌ای در بیانیه گام دوم باید مورد توجه قرار بگیره و اون هم این که ما باید ارزش‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته
بله.
به نسل‌های بعدیمون منتقل بکنیم. یعنی بعد از گذشت 40 سال شما روند بیانیه گام دوم رو که مطالعه می‌فرمایید به این نتیجه می‌رسید که خب ابتدا یک تبیینی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی انجام میشه، بعد یک آسیب شناسی میشه نسبت به اون نقاط اشکال یا آسیب‌هایی که در خلأهایی که در نظام وجود داره و اصلاحاتی که باید در این فرایند صورت بگیره.
بله.
این رویکرد باید در نگاه شورای نگهبان باشه. توی نگاه کلان اگه بخوایم نگاه بکنیم به شورای نگهبان به عنوان یک نهاد اساسی، به عنوان نهادی که قانون اساسی اون رو به رسمیت شناخته، یکی از اصلی ترین ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی اینه که توش اومده یه سری ارزش ها رو، ارزش های مردم رو، ارزش هایی که مردم بهش معتقد هستن، مثل ارزش های دینی، مثل ارزش های ملی، مثل بحث اعتقاد به خدای یکتا، اعتقاد به شریعت، اعتقاد به نبوت، به معاد و امثال اینها، و در کنار اون یه سری ارزش هایی مثل عدالت، مثل استقلال، مثل امنیت، اینها رو به رسمیت شناخته. خب این باید توسط یک نهادی ازش پاسداری بشه. شورای نگهبان باید واقف به این نقش خودش باشه.
بله.
که در انتقال این ارزش‌ها و هنجارها بین نسل‌های مختلف چه اثرگذاری داره. یعنی اگر ما بتونیم این ارزش‌ها و هنجارها رو در متن قوانینمون پاسداری بکنیم، ازش اجازه ندیم قانونی به این ارزش‌های کلان لطمه‌ای وارد بکنه، در واقع داریم اون هدفی که بیانیه گام دوم داره و اون ارتقاء نظام جمهوری اسلامی هستش رو به درستی انجام
بدیم.
چون نگهبان باید نقش کلیدی خودش رو در این انتقال ارزش‌ها بین نسل‌های مختلف به درستی بشناسه و در راستای پاسداری از اون اقدام بکنه.
بله سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر غریبی.
خیلی ممنونیم. جالبه که آقای پاشا از نوشهر که داشتن صحبت‌های شما رو میشنیدن خواستن که درباره اون هنجارها و اون باید و نبایدها توضیح بدین. حالا شما در بخش دوم فرمایشتون کاملا اشاره کردین. ازتون سپاسگزاریم آقای دکتر فتاحی و امیدواریم که سلامت باشید. خدا حافظ. سیزده و 24 دقیقه است و ما روی موج اف ام ردیف 106 در کنار شماییم اهالی سرزمین من. شما میدونید کدوم مدرسه تاریخی در کشور ما هست که 8 مناره داره و خیلی هم زمان ساختش از ما دور نیست، مربوط به دوره قاجاره؟ شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 3558. ۲۲۴۸۲۵ هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه.
من جواب سوال شما همان مدرسه چهارباغ که فکر میکنم در اصفهان باید باشه، مدرسه در خیابان چهارباغ اصفهان، یعنی که دورانشان فکر میکنم مربوط به دوران صفویه باشه در اصفهان که جهت تدریس طلاب علوم دینی هم استفاده میشه.
سلام، خسته نباشید. جواب سوال از این مدرسه ابراهیم خان قاجار، فرشته احمدی از ارومیه.
سلام، وقتتون بخیر. جواب مسابقه رو می‌خواستم بدم. مدرسه سپهسالار توی محله بهارستان تهران. جهانگیری هستم از تهران. جواب مسابقه شما مدرسه سپهسالار در تهران، خانم هاشمی از سبزوار.
من جواب مسابقه بدم میشه مدرسه سپهسالار بود در دوره قاجار، که الان نام جدید اون مدرسه عالی شهید مطهری باشه. با تشکر، دانشور هستم از توسکان.
خیلی ممنونیم از مشارکتتون. اجازه بفرمایید که اسم چند تن از بزرگوارانی که برامون پیام فرستادن هم بخونم. آقای خانم تقیلو از زنجان، آقای علی همتی از مرند، خانم شوکت اکبری از ایلام، آقای سعید از شوشتر، آقای احمدزاده از کرج، آقای مهدی هاشمی از گلپایگان، آقای پارسا از ملایر، آقای حامد ترکمنی از قم و آقای خانم خاوری از مازندران و بسیاری دیگر از دوستان. در بخش گنجینه ما هر روز به گنجینه گرانبها و پرارزش موزه های کشورمون سری میزنیم تا هم باشون بیشتر آشنا بشیم، هم ضرورت حفاظت از اونها رو به خودمون یادآور بشیم. امروز هم در بخش گنجینه با مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور همراه هستیم، آقای دکتر محمد رضا کارگر. سلام بر شما، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم بردگاهت و شنوندگان خوب برنامه هست.
متشکرم.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام جناب آقای مومنی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. امروز گویا که قراره با شما بریم به موزه لرزاده و خب طبیعی است که خیلی بیشتر مورد توجه کسانی که علاقمند به معماری ایرانی هستن قرار بگیره. هم خود حسین لرزاده و هم پدرش محمد لرزاده از معماران برجسته زمان خودشون بودن. شنونده شما ایم آقای دکتر.
متشکرم. خب خوشبختانه جناب آقای لرزاده، آقای حسین لرزاده، عمر بسیار با برکتی رو داشتن.
بله.
حدود 98 سال ایشون عمر داشتن، زندگی کردن و در سال 1382 فوت کردن و ماحصل زندگی ایشون و خدماتی که ایشون به جامعه ایرانی کردن بسیار بسیار زیاد هست و بیش از 600 مسجد رو فقط ایشون طراحی کردن.
بله.
گنبد کاخ مرمر کار ایشون هست، مقبره فردوسی، مقبره اولیه که بعدن آقای سیحون روی اون تغییراتی رو انجام دادن کار ایشون هست، و همینطور سردر زیبای بانک تجارت در جنوب میدان امام خمینی یا توپخانه سابق از کارهای خاص ایشون هست. منازل بسیار زیادی رو طراحی کردن و مهمترین ویژگی آقای لرزاده این هست که ایشون معماری ایرانی و ارزش‌های معماری ایرانی رو خیلی خوب شناختن و نسلی هستن که این ارزش‌ها رو از گذشته، از دوره قاجار و قبل از دوره قاجار به دوره معاصر ما با توجه به نیازهای امروز جامعه منتقل کردن. در واقع یه پلی بودن از گذشته تا به امروز. معروف است که آقای لرزاده یک مسجد رو با عصای خودشون که به صورت ایستاده بودن فقط با عصای خودشون طراحی کردن، یعنی این اندازه ایشون مهارت داشتن و آگاهی داشتن. و خوشبختانه منزل ایشون واقع در خیابان شریعتی پایین‌تر از بهار شیراز که یه منزلی است با تمام